تمدن بشری مثل جانوری رام نشده در قفس در حال سرکشیه و به انسانها چنگ و دندان نشان میده. تو مشغول چه کاری هستی واتسون؟
به جای حساس یکی از داستانهای دریایی کلارک راسل رسید.
آه چه انتخاب مناسبی.
شرایط موجود با حوادث داستان کاملا عجین شده.
مثل این که صدای زنگ دره. خدایا کی میتونه این وقت شبونم تو همچین هوایی بیاد اینجا؟
شاید یکی از دوستای هولمز باشه.
من غیر از تو دوستی ندارم واتسون. افرادو تشویق نمیکنم همینطوری به دیدنم بیان.
پس حتما کسیه که خیلی عجله داره.
تا شما به نتیجه برسین من درو باز میکنم. وقتی بیاد متوجه میشین که چه کاری داره.
واتسون بیا شرط ببندیم. این شخص میتونه یکی از دوستای خانم هاتسونم باشه.
هولمز تعجب میکنم که این حرفو میزنی. اگر همچین شخصی باشه چرا اینطوری به در میکوبه؟ احتمالاً باید با تو کار داشته باشه.
پس کارش باید خیلی مهم باشه. خودتو برای یه پرونده جدی آماده کن واتسون.
او این صدای پاها نشون میده که حدس تو غلط از آب در اومد.
آه گویا باختم. بفرمایید تو.
شب خیر آقای هولمز.
روی این شب طوفانی خوش آمدید.
امیدوارم مزاحمتی نشده باشم. متاسفم که آثار طوفان و بارونم همراه خودم به اتاقتون.
بارونی و چپستون رو به من بدید.
متشکرم.
اونا رو آویزان میکنم تا خشک بشن. اینطور که مشخصه شما از طوفان سختی عبور کردید. از جنوب غربی به اینجا اومدی؟
بله از هورشام اومدم.
از مخلوط گچ و گل روسی که آثارش روی کفش شماست کاملا مشخصه.
اومدم پیش شما تا راه حلی پیدا کنم.
این قسمت آسونشه.
و کمک؟
این قسمت چندان آسون نیست. بفرمایید.
آقای هولمز من ذکر خیر شما را از سرگرد پرندرگاس خیلی شنیدم. ایشون تعریف کردن که چطور در رسوایی باشگاه تنکرویل نجاتش دادین.
بله به ناحق متهمش کرده بودن.
سرگرد پرندرگاس گفت شما از عهده حل هر معمایی برمید.
مبالغه کرده.
و اینکه شما هیچ وقت شکست نخوردین.
من 4 بار شکست خوردم. 3 بار از مردها و 1 بار از 1 زن.
ولی چند بار در برابر تعداد زیاد موفقیت شما چیزی نیست.
کاملا درست میگید آقا. در بیشتر موارد هولمز موفق بوده. جان واتسون هستم، دوست و همکار شرلوک هولمز.
از آشنایتون خوشبختم. پس ممکنه در مورد منم موفق بشید.
خواهش میکنم صندلیتون رو نزدیک آتش بکشید و از مشکلتون تعریف کنید.
متشکرم. مشکل من یه مشکل معمولی نیست.
مشکل هیچ کدوم از مراجعینم معمولی نیست. من عالی ترین مرجع برای فرجام خواهی هستم.
با وجود این من از جنابالی میپرسم که آیا هیچ وقت به سلسله حوادثی مرموزتر و غیر قابل توضیح تر از چیزی که برای خانواده من افتاده برخورد کردین یا نه؟
شما توجه منو جلب کردید. لطفاً حقایق رو از ابتدای ماجرا برای من توضیح بدید تا بعد نکاتی که به نظرم مهم میرسن از شما بپرسم.
اسم من جان اوپنشاه. پدر بزرگم تو پسر داشت، اما الیاس و پدرم جوزف. پدرم صاحب کارخونه کوچیکی تو کاونتری بود که در زمان اختراع دوچرخه توسعه داد. کارش طوری گرفت که خیلی زود تونست کارخونه رو بفروشه و با درآمدش بازنشسته بشه. اما الیاس تو جوانی به آمریکا مهاجرت کرد، تو فلوریدا به کشاورزی مشغول شد و از همین رو هم پول دار شد. زمان جنگ داخلی تو سپاه جنرال جکسون همراه جنوبی‌ها می جنگید تا درجه سرهنگی هم حتی ارتقا پیدا کرد. وقتی جنرال لی تسلیم نیروهای شمالی شد، اما من به مزرعه برگشت و اونجا هم 3-4 سالی موند. حدودای سال 1869 یا 70 به اروپا برگشت. یه زمین کوچیکی تو ایالات ساسکس نزدیک هورشام خرید. تو آمریکا ثروت قابل توجهی به دست آورد، اما دلیل بازگشتش از آمریکا نفرتش از سیاه‌پوستا و بیزاری از سیاست جمهوری‌خواها تو دادن حق رأی به سیاها بود. اما آدم تندخوب و خشنی بود. زمانی که عصبانی بود بددهن می‌شد. خیلی هم انزوا طلب بود. حتی 7 ماه از اتاقش بیرون نمی اومد. هیچ دوستی نداشت. حتی برادرش هم نمیخواست ببینه. اما تنها کسی که حضورش رو تحمل میکرد من بودم. از پدرم خواستم که اجازه بده پیشش بمونم. شده بودم نماینده پیش خدمتکارها و کسبه محل. وقتی به 16 سالگی رسیدم تقریبا آقای خونه بودم. همه کلیدا دستم بود. هر کاری که دلم می‌خواست می‌کردم، مشروط به اینکه خلوت عمومو به هم نزنم. تنها منطقه ممنوعم صندوق خونه بود که درش همیشه قفل بود. عمو به هیچ کس اجازه نمیداد داخل این اتاق بشه.
خب
کنجکاو بودم ببینم توش چیه. وقتی از سوراخ کلید نگاه می‌کردم چیزی به غیر از صندوقای کهنه نمی‌دیدم. یه روز تو ماه مارس سال 83 پاکت نامه که تمبر خارجی داشت روی میز جلوی بشقاب سرهنگ گذاشته بودم. اون معمولا نامه نمیگرفت چون صورت حسابش رو همیشه نقد پرداخت میکرد. هیچ دوستی هم نداشت. نامه رو برداشت و نگاش کرد.
از هندوستان اومده. مهر پستخونه پندیچری روشه. وقتی پاکت رو گرفتی پستچی چیزی نگفت؟
من از این نامه بیخبرم امو جان. وقتی صبح اومده بود دیدم که روی میزه. خدمتکار نامه رو گرفتم.
هسته پرتغال؟
هر کی نامه رو فرستاده حتما باهاتون شوخی داشته. توش فقط 5 تا هسته پرتغاله.
بس جان. خدای من. کی گناهان گذاشته ای من سر از گول در آوردن.
اما جان چی شده؟
مرک قسم میخورم هر غلطی که بخوام بکنم من بازم ماتشو میکنم. به مری بگو بخاری اتاق من رو روشن کنه. کسی رو دنبال وکیل فورتان بفرست. زود.
بله حتما.
شما متوجه چیزی در اون نامه نشدید؟
وقتی که پاکت رو برداشتم دیدم رو لبه داخلی پاکت حرف کی با جوهر قرمز 3 بار نوشته شده. چیز دیگه هم به جز همون 5 هسته پرتغال تو پاکت نبود.
واکنش عموی شما به این نامه تنها وحشت و خبر کردن وکیلش، اون هم زمانی که میتونست پلیس رو در ارتباط بذاره بود؟
من از هیچ چی اطلاع نداشتم. زمانی که وکیل اومد پیغام رسید که با اتاق عموم برم. بخاری اتاقش با شعله‌های زیادی می‌سوخت. کف منقل بخاری یه توده خاکستری سیاه رنگ لایه لایه شبیه خاکستری که از سوزوندن کاغذ به جا مونده دیده می‌شد. در صندوقچه برنزی باز بود اما داخلش خالی شده بود. به صندوقچه نگاه کردم و با تعجب دیدم که روی در اونم حرف کی 3 بار تکرار شده بود، درست نظیر همون چیزی که صبح روی پاکت دیده بودم.
چرا اون جوایی زدی جان؟ بیا تو، کار مهمی باید دارم. بیا جلوتر.
شش.
ببین جان، میخوام که امضای منو زیر وصیت نامه تصدیق کنی. میخوام داراییمو با همه مزایا و معایبش به برادرم یعنی پدر تو ببخشم. بعد از پدرتم بدون شک به تو میرسه. اگه تونستی با استفاده از اون در آرامش زندگی کنی چه بهتر، ولی اگه دیدی که نمیتونی، پسرم به نصیحتم گوش کن و اونو به بدترین دشمنت ببخش. متاسفم که یه شمشیر دو لبه رو به تو تحویل میدم، ولی هیچ نمیتونم پیش بینی کنم که در آینده در به کدوم پاشته میچرخه. لطفاً جایی رو که آقای فورد هم نشون میده امضا کن.
ولی من نمیتونم اینو قبول کنم امو جان. بهتر نیست با پدرم مشورت کنی؟ چقد علاقه ای داشت
جان. اگه میخوای که تو این روزای آخر عمرم فکر خیال راحت داری داشته باشم، این کار رو برای من انجام بده.
مستر خوابالا که اینطور میخوایید کجا رو باید امضا کنم؟
پایین نامه جایی که مشخص شده. خیلی خب آقای فورد هم، ممنون میشم که این اسناد و مدارک رو به نتیجه برسونید.
بله. ممنون.
حالا میتونین همراه جان منو تنها بذارین؟
بله حتما.
من سند و طبق دستور امضا کردم و وکیل اونو با خودش برد. این اتفاق تأثیر عمیقی روی من گذاشت. موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردم ولی هیچ وقت سر در نیاوردم. با این وجود نمیتونستم دلهره مبهمی رو که در من ایجاد شده بود از خودم دور کنم. چند هفته گذشت و اتفاق نیفتاد. دلهره کمتری داشتم اما تغییر رفتار عمو منو میترسوند. تمایلش به معاشرت از دست داده بود. بیشتر وقتش رو تو اتاقش میگذروند و در از داخل قفل میکرد. گویم با خودش حرف میزد. اون روزا روزای خیلی سختی بود. فریاد میزد که هیچ کس، نه انسان و نه شیطان، نمیتونه اونو وادار کنه که خودش رو توی اتاق دربسته مثل گوسفند حبس کنه. وحشت تنها چیزی بود که روزای آخر میدیدم تا شبی که عمو الیاس، خدای من، عمو الیاس از خونه بیرون زد و دیگه بر نگشت. وقتی به دنبالش رفتیم دیدیم با صورت توی حوضچه خز بسته انتهای باغچه افتاده. اثری از خشونت دیده نمیشد. عمق آب حوضچه بیشتر از 60 سانت نبود.
تحقیقاتی در این مورد صورت نگرفت؟
عرف عمو که همه از اون اطلاع داشتن رأی به مرگ ناشی از خودکشی داد، ولی من میدونستم که چقدر از فکر مردن میترسید. باید خودم رو قانع می کردم که خودش به استقبال مرگ رفته. این موضوع گذشت و پدرم ملک و مبلغی حدود 14,000 لیره پول نقد رو که تو حساب عمو در بانک بود تحویل گرفت.
یه لحظه، لطفا تاریخی که عموتون نامه رو دریافت کرد و تاریخ خودکشی فرضی رو به من بگید.
نامه روز 10 مارس 1883 رسید. مرگ اونم 7 هفته بعد در شب دوم ماه می اتفاق افتاد.
ممنونم، لطفا ادامه بدید.
وقتی پدرم ملک هورشم رو تصاحب کرد، به خواهش من اتاق انباری طبقه بالا رو تفتیش کرد. صندوقچه برنزی رو اونجا پیدا کردیم، هرچند که محتویاتش از بین رفته بود. داخل در صندوقچه کاغذی چسبونده بودن که حروف اختصاری KKK روی اون دیده می شد. زیر این حروف نوشته شده بود نامه ها، گزارش ها، رسید ها و دفتر ثبت نام.
پس کاغذ ها و مدارکی که سرهنگ آپنشا به دست خودشون را از بین برده بود، نامه ها و گزارش هایی بودن که حتی به دست پدرتون نرسید. موارد دیگه هم در اتاق بود؟
نه، چیز مهمی در صندوق خونه نبود به جز مقدار زیادی اوراق و دفترهای پراکنده که به زندگی عمون توی آمریکا مربوط میشد. بعضی از اونها متعلق به دوران جنگ بود. تاریخ کاغذهای دیگه مربوط به دوران بازسازی ایالت‌های جنوبی بود. بیشترشون مطالب سیاسی بودن، چون پیدا بود عمو در مخالفت با سیاستمدارای فرصت طلب شمالی که به جنوب اعزام شده بودن نقش فعالی داشته.
پدر شما چه زمانی به هورشام نقل مکان کرد؟ از مطالبی که در صندوق خانه بود اطلاع داشت؟
ابتدای سال 1884 بود که پدرم به هورشام اومد. تا ژانویه سال 85 وضعمون در حد ممکن خوب بود. پدرم درباره اون مطالب چیزی به من نگفت، اما به نظر میرسید که بی خبرم نیست.
بعد از مرگ عموتون مطلبی در ارتباط با اون نامه به دستتون نرسید؟
متاسفانه وضع به اون خوبی هم پیش نرفت آقای هولمز. 4 روز بعد از جشن سال نو، وقتی سر میز صبحانه نشسته بودیم، ناگهان پدرم فریادی از تعجب کشید. دیدم پاکت نامه رو باز کرده و 5 هسته پرتقال خشکیدم تو کف دستشه. اون همیشه به قصه‌ای که از مرگ سرهنگ تعریف میکردم با ناباوری میخندید، ولی حالا که همون اتفاق برای خودش افتاده بود وحشت کرده بود.
خدای من، جان جان جان، بگو معنی این چیزا چیه؟ نگاه کن،
اینو کی 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 فرستاده پدر؟
اسمش باید توی پاکت نوشته شده باشه. همینطوره، همینطوره. اینا هاش سه حرف کی ولی بالای اون چی نوشته جان؟
میتونم نامه رو ببینم؟ کاغذ ها رو روی ساعت آفتابی بذارید.
چه کاغذ هایی؟ کدوم ساعت آفتابی؟
ساعت آفتابی توی باغچه، ساعت آفتابی دیگه ای نیست. کاغذ هم باید همونی باشن که سوزونده شده.
خب فراموشش کن جان، ما تو کشور متمدنی زندگی میکنیم ها، این مسخره بازی ها تو چترمون نمیره. نامه رو از کجا فرستادن ها؟
بذار ببینم. روی مهر پستخونه نوشته بندر داندی. فکر کنم تو اسکاتلنده.
یه شوخی ابلهانه ها، من چه به کار کاغذ و ساعت آفتابی، این مهملات جدی نمیگیرم.
من اگه جای شما بودم حتما پیش پلیس میرفتم.
تا بریشم بخندن ها، به هیچ وجه.
پس اجازه بدید من برم.
ابدا، من تو رو از این کار من میکنم جان. هیچ میل ندارم برای همچین کار مهملی سر و صدا رو بندازیم، فهمیدی؟ بهتره به این حرفا فکر نکنی، برو به کارت برس.
ادامه این بحث با پدرم که آدمی که دنده‌ای بود هیچ فایده‌ای نداشت. آقای هولمز، سه روز بعد پدرم به دیدن دوست قدیمیش سرگرد فریبادی تو پورتفرستان رفت. خوشحال بودم چون فکر میکردم اگه از خونه دور بشه از خطرم دور میشه. روز دوم رفتنش تلگرامی از سرگرد دریافت کردم که منو به اونجا احضار کرده بود. پدرم تو یکی از گودالای عمیق معدن گچ و نوایی افتاده بود و جمجمه شکسته بود.
خب
کاملا بیهوش بود. اون بدون اینکه به هوش بیاد تموم کرد. از قرار معلوم پدرم تو هوای تاریک روشن بعد از غروب برمیگشته و چون منطقه رو نمیشناخته توی گودال معدن گچ افتاده.
اطراف گودال حفاظی وجود نداشت؟
خیر آقا، فقط افراد محلی جای گودال رو میدونستن. برای هیئت منصفه دادگاه تحقیق شکی باقی نمونده که مرگ پدرم ناشی از حوادث اتفاقی بوده. هر قدرم حقایق مربوط به مرگ پدرم بررسی کردم نتونستم چیزی دال بر ارتکاب قتل پیدا کنم. نه سری از زد و خورد و خشونت و نه رد پایی از سرقت. کسی آدم غریبه اون اطراف ندیده بود. با وجود این لازمه به گفتن نیست که خیالم به هیچ وجه راحت نبود. برای من تقریبا مسلم بود که پدرم قربانی توطئه تحریزی شده است. به این ترتیب من صاحب ارثی یمو الیاس شدم.
چرا ملک و نفروختید؟
چون مطمئن بودم بدبختی های ما به نحوی به اتفاقی در زندگی یمو الیاس مربوط میشه. خطر همه جا میتونست باشه، چه تو این خونه یا تو خونه دیگه. سال 1885 بود که پدرم عمرش به پایان رسید. 2 سال و 8 ماه از اون تاریخ میگذره.
شما تو این مدت تحقیقاتی انجام ندادید؟ بعد چطور بعد از 2 سال اینجا اومدید؟
کم کم داشتم امیدوار میشدم که نفرین رو از سر گذروندم، ولی گویا زود تصمیم گرفتم. دیروز صبح اتفاقی افتاد که برای پدر و عمومم افتاده بود. ببینید، تمر این پاکت نامه با مهر اداره پست لندن دایره شرقی باطل شده. همون کلماتی توش نوشته شده که توی آخرین نامه خطاب به پدرم نوشته بودن، همراه 5 هسته خوش‌شده پرتقال و نشانه کی 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 روی پاکت. گفته شده کاغذ رو روی ساعت آفتابی بزنید.
و شما چه کار کردید؟
هیچ. راستشو بخواید احساس ناتوانی میکنم، مثل این که تو چنگاله نیروی شیطانی مقاومت ناپذیر اسیر شدم.
آه چه حرفا. حالا وقت آمده، فقط با تلاش میتونی خودتو نجات بدی. حالا وقت ناامیدی نیست.
پلیس مراجعه کردن.
اونا چه پیشنهادی به شما دادن؟
با این لبخند به حرفام گوش دادن. بازرس پلیس فکر میکن نامه ها چیز مهمی نیستن به غیر از شوخی دوستانه و مرگ نزدیکای من حقیقتا تصادفی بوده، همونطور که هیئت منصفه نظر داده بود و هیچ اعتنایی به هشدار نداشت.
چه بلاحتی، باور کردنی نیست.
ولی اجازه دادن یه مأمور پلیس تو خونه بمونه.
اون مأمور پلیس امشب همراه شما به اینجا اومده؟
نه، بهش دستور داده شده که فقط توی خونه بمونه.
چرا پیش من اومدید؟ اصلا چرا فورا نیومدید؟
شما رو نمیشناختم، امروز بود که مشکلم با سرگل پرندرگاست امین گذاشتم و ایشون به من گفت که بیام سراغ شما.
شما دو روزه که نامه رو دریافت کردید، ما باید زودتر از این اقدام میکردیم. مدرک دیگه ای در دست نداری؟ چیزی که سرنخی به ما بده؟
یه چیزی هست. روزی که عمو الیاس کاغذ رو میسوزون، توجهم به حاشیه باریکی از کاغذ نسوخته که بین خاکستر باقی مونده بود جلب شد. به رنگ آبی بود. من این سفر رو کف اتاق پیدا کردم. تصور میکنم که حتما از بین اوراق بیرون افتاده و نسوخته. تو این صفحه هم اسمی از هسته پرتغال برده شده. فکر میکنم بخشی از دفتر یادداشت خصوصی باشه. مطمئنم دست نوشته به خط عمومه.
آفرینش به من. از لبه یه ناصاف کاغذ پیداست که از دفتر کنده شده. اطلب معماگونه اینجاست. مارس 1869 چهارم هاتسن آمد، همان نظرات قبلی. هفتم برای مکالی، پارامور و سواین ساکن سنت آگوستین هسته پرتغال فرستادم. نهم مکالی تبرئه شد. دهم جان سواین تبرئه شد. دوازدهم سراغ پارامور رفتم. مشکلی نیست. خیلی ممنون آقای آپنشاه، این کاغذ بهتر دست شما باشه. حالا به هیچ وجه نباید حتی یک لحظه رو تلف کنیم. ما حتی اونقدر وقت نداریم که صرف بحث درباره اظهارات شما بکنیم. باید فوراً به خونه برگردید و کاملاً مراقب باشید.
چیکار باید بکنم؟
تنها کاری که میتونید بکنید اینه که فوراً این تکه کاغذی رو که به ما نشون دادید توی صندوقچه برنزی که گفتید بذارید. یادداشتی هم از خودتون بنویسید مبنی بر اینکه عموتون بقیه اسناد سوزونده و همین یک ورق تنها کاغذیه که باقی مونده. شما باید این مطالب رو طوری بنویسید که قابل قبول و قانع کننده به نظر برسه. بعد از انجام این کار باید فوراً صندوقچه رو طبق دستور روی ساعت آفتابی بگذارید. فهمیدید؟
بله.
در حال حاضر به فکر انتقام نباشید. فکر کنم که بتونیم از طریق قانون به این هدف برسیم. ولی اول باید دام رو بچینیم. ملاحظه ما باید برطرف کردن خطر آنی باشه که شما رو تهدید میکنه. ملاحظه بعدی حل معما و مجازات خطاکار.
متشکرم آقای هولمز. شما به من امید تازه دادید. هر کاری که شما گفتید انجام میدم.
یک لحظه را هم تلف نکنید و مهمتر از همه مواظب خودتون باشید، چون به نظرم هیچ شکی وجود نداره که شما در معرض خطر جدی هستید. چطور برمیگردید؟
با قطار از اسکای واترلو.
هنوز ساعت 9 نشده، خیابون ها شلوغ هستن و شما ممکنه در امان باشید. بازم میگم هر قدر که میتونید مواظب باشید.
آقای هولمز من مسلحم.
خوبه، فردا تحقیقاتم رو شروع میکنم.
پس شما رو در هورشام میبینم.
خیر، رد این پرونده جایی در لندن پنهانه.
بسیار خوب، من یکی دو روز دیگه به دیدنتون میام تا خبر صندوقچه و کاغذ رو به شما بدم.
ای کوک، امشب تو مسئول پل واترلو هستی؟
تو یاوار؟
آره، پس فکر کردی کیه؟
فکر نمی کنم شبی بدتر از این شب باشه. هوا آرومه، هم مهمه لعنتی کارو سخت‌تر کرده. چشو نمیبینم.
کم کم دارم فکر میکنم من و تو چه گناهی کردیم که شبای بارونی و مهالود باید نگهبانی بدیم.
من که از خودم مطمئن، اما تو رو نمیدونم.
لعنتی، به خاطر تیزبینی و تیزهوشیمه که منو تو کارهای سخت میذارن. اما تو چی؟ راستشو بگو. صدای میاد، انگار دو نفر دارن به این طرف میدارن.
اون مگه جرمه؟
نه، ولی توی هوای امشب اونم روی پل، آدم باید خیلی احمق باشه که بخواد اینطوری بوده. اونهاش سایه هاش رو دیدی؟
نه بس کن،
کمکم کنید.
آره
کمک.
آره، یه صدایی شنیدم. صدا از طرف پل میاد.
بهتره نیروی کمکی رو صدا کنی.
نیازی نیست. شنیدی؟ یه چیزی تو آب افتاد. زود باش، باید عجله کنیم. بجون.
هنوز نخوابیدی هولمز؟ از نیمه شب گذشته؟
فکر میکنم این یکی از عجیبترین پرونده هایی که تا حالا داشتم واتسون.
شاید.
بله شاید. به نظر میرسه خطراتی که آقای اوپنشار رو تهدید میکنه از چیزی که فکر میکردم جدی تره.
تصور دقیقی از خطرات داری؟
در مورد ماهیتش تردیدی وجود نداره.
این کی کیه؟ چرا دست از سر این خانواده بدبخت بر نمیداره؟
استدلالگر ایدئال کسیه که وقتی حقیقت مسلمی را از همه زوایا مشاهده کرد بتونه نه تنها تمام سلسله حوادثی رو که به اون حقیقت منجر شده استنتاج کنه، بلکه بتونه همه پیامداش رو هم پیش بینی کنه. ولی برای اینکه استدلالگر بتونه این هنر رو به عالی ترین نقطه اوجش برسونه، باید بتونه حقایقی رو که در حیطه دانشش قرار داره مورد استفاده قرار بده. واتسون،
بله.
لطفاً اون دایره المعارف آمریکایی رو که تو قفسه بغل دستت رو بیار و جلد کی رو بده.
دایره المعارف آمریکایی جلد کی، باید اینجا باشه. درسته، خودشه. بیا بگیرش.
حالا بیا بررسی کنیم ببینیم چیزی دستگیرمون میشه یا نه. سرهنگ اوپنشا باید به دلیل محکمی ناچار شده باشه آمریکا رو ترک کنه، چون آدم ها در اون سن به سادگی تغییر عادت نمیدن. کسی آب و هوای دلپذیر فلوریدا رو با انزوا در گوشه شهر کوچک انگلیس معاوضه نمی کنه، مگر این که از کسی یا چیزی ترسیده باشه. بر اساس این فرض سرهنگ اوپنشا از ترس کسی یا چیزی از آمریکا فرار کرده. این چیز ترسناک چی بوده؟ از روی نامه های ترسناکی که خودش و وارثش دریافت کردن میتونیم چیزهایی بفهمیم. به مهر پستخانه این نامه توجه کردی؟
تا جایی که یادم میاد اولین نامه از پوندیچری پست شده بود.
درسته، دومی از داندی و سومی از لندن.
از لندن شرقی. از اون چی میشه فهمید؟
همه بندرهایی هستن برای کشتی های دریا پیما. پس نویسنده نامه ها سوار کشتی بوده.
عالیه. ما الان سرنخی در دست داریم که به احتمال زیاد نویسنده سوار کشتیه.
حالا نکته دیگه ای در مورد پاندیچری. 7 هفته بین دریافت تهدید و انجامش طول کشیده. در مورد بندر داندی این فاصله فقط 3-4 روز بوده. از این نکته چی دستگیرت میشه؟
این که مسافت بیشتری باید طی میشده.
ولی نامه هم باید مسافت طولانی تری رو طی میکرده.
من متوجه نکته خاصی نمیشم.
نتیجه ای که از این نکته میتونیم بگیریم اینه که کشتی این شخص یا اشخاص کشتی بادیه. از قرار معلوم اینها همیشه هشدار یا نشانه های خاصشون رو درست قبل از اینکه ماموریتشون رو شروع کنن پست میکردن. توجه داری که وقتی نشان از بندر داندی فرستاده شد، به دنبال اون ظرف چه مدت کوتاهی عمل انجام گرفته، در حالی که اگر از پاندیچری با کشتی بخار اومده بود تقریبا همزمان با نامه میرسیدن. ولی در واقع 7 هفته بین دو اتفاق فاصله افتاده. فکر میکنم که این 7 هفته فاصله به علت اختلاف سرعت کشتی پستی که نامه را آورده و سرعت کشتی بادبانی که حامل نویسنده نامه بود. بیشتر از امکان احتمال داره. حالا تو میتونی متوجه فوریت مرگ بار مورد جدید بشی و دلیل اصراری که داشتم تا اوپنشای جوان حد اکثر مراقبت و احتیاط رو به عمل بیاره. ضربه همیشه در پایان مدت زمانی فرود اومده که فرستندگان نامه برای رسیدن به مقصد لازم داشتن. آخرین نامه از لندن پست شده بود و از این جهت ما نمیتونیم روی هیچ تأخیری حساب کنیم.
خدای بزرگ، معنی این تعقیب انصراف ناپذیر چیه؟
کاغذهایی که سرهنگ در اختیار داشته برای شخص یا اشخاصی که در کشتی بادبانی هستن اهمیت زیادی داره واتسون. فکر میکنم کاملا روشن باشه که بیشتر از یک شخص در این ماجرا دخالت داره. یه نفر به تنهایی نمیتونسته ترتیب 2 مرگ رو طوری بده که پزشکی قانونی و هیئت منصفه دادگاه تحقیق رو گمراه کنه. اونا اراده کردن تا اسناد و مدارکشون رو پس بگیرن. حالا در اختیار هر کسی که میخواد باشه. به این ترتیب میبینیم که KKK دیگه حروف اختصاری اسم کسی نیست، بلکه نشانه یک انجمنه.
نشانه کدوم انجمن؟
هیچ وقت اسم کوکلاس کلان به گوشت نخورده؟
هیچ وقت.